اید شمار پیامک رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. دعوت میکنم تا لحظات دیگه شنونده برنامه بعدی ما باشید که نام برنامه هست دختران آفتاب.
دختران آفتاب.
راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند، تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش 87. من گفتم شرط و شروطی که اسلام برای پوشش گفته چی هست؟ اول اینکه همه جای بدن به جز صورت و دو دست تا مچ باید پوشیده باشه. دوم اینکه لباس نباید جلب توجه کنه و فرد رو انگوش نما کنه. سوم اینکه شبیه به لباس مردها و کفار نباشه. و شرط چهارم اینه که بدن زن از زیر لباس مشخص نباشه. پس مسعود به چه حق عاطفه را به خاطر حجابش دعوا کرد؟ معلوم بود که سریا هنوز از این مسئله دلخور است. فاطمه رو به سریا کرد و جواب داد: یکی از مواردی که اکثر زنهای ما کمتر در حجابشون اون رو رعایت می‌کنند، همین مورد دومه. یعنی اینکه کمتر دقت دارند که پوشششون جلب توجه نکنه. با این حساب عرف حجاب رو چه چیزایی تعیین می‌کنه؟ همونایی که قبل از این گفتیم، مثل مسائل تاریخی و جغرافیایی، ملی و سنتی. اما خود شما ببینید، نگاه مردهای هرز و هوسباز بیشتر به سمت کسایی جلب میشه که لباساشون به دلیل شکل خاصی که داره از عرف جامعه خارج شده. فاطمه طبق معمول کمی مکث کرد. در این چند وقت بیشتر با اخلاقش آشنا شده بودم. هر وقت که میخواست حرف جدیدی بزند کمی مکث میکرد، مثل اینکه شک داشت جای این حرف اینجا هست یا نه، یا میخواست مطمئن شود که این حرف ارتباطی با حرفهای قبلیش دارد یا نه. بالاخره هم بعد از کمی تأمل گفت: البته تمام این حرفا رو گفتیم که به جای خود درستم هست، ولی من میخوام بگم اون چیزی که در زن از همه چیز مهمتره و زن باید اون رو داشته باشه حیاست. یعنی اون چیزی که جهت دهنده حرکت زن در جامعه است باید حیا باشه. و الا اگه حجاب باشه اما در رفتارها و حرکات زن حیا نباشه، هیچ فایده نداره. دیگه اون حجاب روح نداره. فهیمه شانه هایش را بالا انداخت.
من که سر در نمیارم.
سیدش را باز کرد، جایی از آن را جدا کرد و گفت: چند وقت پیش مقاله‌ای در روزنامه دیدم که خیلی از اون خوشم اومد. چند پاراگراف جالب و مهمش رو یادداشت کردم. فکر میکنم با خوندن اون برای هممون روشن‌تر بشه که منظورم چیه. البته در این نوشته به جای حیا کلمه شرم رو به کار برده. مهمم نیست چون ما که سر الفاظ دعوا نداریم. مهم مفهومیه که میخوایم بیان کنیم. گوش کنید. در مقایسه با دریدگی انسان غربی، شرم شرقی همیشه به اعتباری میمانست که با دخترها به خانه بخت میرفت و با پسرها از سرشانه های غیرت و مردانگی میآویخت. شرمی که برای زن جواهر بود و برای مرد بزرگی، و این هر دو آسمانی بودند بر سر اهل شرق. شرم برای دخترها و پسرها سرمایه بود، بالاخص شرم دختر که او را مرتبت می بخشید. زینتی بود قیمتی تر از هر جواهر که زیبایی دختر را به حال این نمکین پناه می داد. دختر بود و شرم، و شرمی منبعث از فهم و کمال و معرفت، نه از سر خرفتی و ضعف و ناچاری. شرم چه برای دختر و چه پسر قوس سرشانه های پرثمری بود که به تواضع و فروتنی سر به دامن می برد، یعنی همان اکسیری که دختران دم بخت را به وادی لکنت زبان و رنگ باختن و آب شدن و هزار بار مردن و زنده شدن می کشند و پسران غیور و چالاک و نترس و عاج نشین را به روی زانوی ادب می نشاند و عرق از سر و رویشان می چکاند و قلبی که گرومب گرومب چون پتک بر دیواری سینه می کوفت، با دهانی خشک خشک و دستانی لرزان و استکانی پر از چای که بر کف نلبکی مرس می نواخت، با استرابی داغ و سکوتی به سینه سنگ آسیا، نه توانی برای سر بالا کردن و نه جسارت یک کلمه سخن گفتن، نه روی خندیدن و نه پای برخاستن، و این همه در حالی بود که بزرگترها می گفتند و می خندیدن و اینها در حسرت خلاصی از این دقایق کند و دیر پا. شرم تا همین اواخر از خانه ای به خانه ای می رفت و زوج خود را با گرمای ایمان و اطمینان و پاک دامنی روانه کار و جامعه می کرد. اما دریغ و صد افسوس که این شرم خدایی از منزلت خود که پاره ای از نور بود به مظلبه عادت غلطید و رفته رفته از آن نورانیت به کدورت گرایید. با این همه این کدورت و تیرگی شرقیان یک سر و گردن از ظلمت غربیان برتری داشته است. اما مگر می شود عادت را به جای باور نشاند؟ شرم هدیه است الهی دلتلق نهاده پیش روی زن و مرد، اما عجبا که برای زندگی و تعلق این هدیه در زن جلوه دیگری دارد تا مرد. مرد بهره‌مند از این هدیه بسیار خواستنی است، اما در زن انگار آسمانی تر است. نمی‌دانم، انگار به سمت افشای تعلق خاطر در آفرینش می‌روم. زبانم لال، چه بسا خدای متعال عنایت ویژه‌ای به زن دارد و در این مدعا مقام فاطمه سلام الله علیها را به گواه می‌طلبم، یا آنجا که قرآن اول زن را لباس می خواند و بعد مرد را. به هر حال شرم شرقی از آنجا به زبان آمد که وقاحت غربی آشکار شد.
Thank you.
فاطمه سرش را بلند کرد و نگاهی به بچه ها انداخت. من پرسیدم: تمام شد؟ همین؟ فهیمه هم با دلخوری سوال کرد:
راجع به اون وقاحت غربیش که گفته بود بیشتر توضیح نداده؟
چرا، هنوز هم ادامه داره. اتفاقا دنبالش هم مقایسه بین این وقاحت غربی و اون شرم شرقیه. متها چون ما راجع به شرم و حیا حرف می زدیم، فقط این تیکش رو خوندم. سریا با لحنی که سعی می کرد نشان بدهد برایش مهم نیست گفت:
حالا که تا اینجا خوندی بقیهش هم بخون، ما که عجله نداریم.
فاطمه با نگاهی پر از تردید و سوال به سمت سریا برگشت، اما سریا که سرش با این بود چیزی ندید. فاطمه سرش را تکان داد و سر رسیدش را باز کرد. عبور مرتب و بیوقفه پسرانی 17 ساله دست در دست دختران 14 ساله با لبان سرخ و موهای آویخته از دو سوی و از مدرسه بیرون زده به شتاب در گوشه‌ای آرایش کرده، تو را که از آن شرم الهی به شرم شرقی دلخوش کرده بودی، به سینه ی دیوار حیرت می کوبد که در این چند ساله به موازات رشد الهی مردم به حیات و رشد و ماندگاری خود می اندیشیدی. و اینک آن شرم شرقی را حالا چه باید نام نهاد؟ جمعیت کثیری از زنان و دختران مؤمن ما با پوشش متین و رفتاری درخور به درس و کار و مشغله خود می پردازند و صبحگاهان از خانه بیرون می آیند و بعد از فراغت از درس و کار بدون فوت وقت به کانون خانواده باز می گردند. امروز شرم الهی در خانه و مدرسه و محل کار بیان که اصرار بر نمود و نمایش خود ببرزد در رفت آمد است. اما خانه و مدرسه و محل کار صورت شهری چون تهران نیست. صورت شهر خیابان هاست، پارک هاست، سینما هاست، اماکن تفریحی است، نمایشگاه هاست، فرهنگ سرا هاست، یعنی درست همون جایی که شرم دریده جولان می دهد. و این درست همون چیزی است که شرم الهی را می آزارد و به اعتراض و اقامه نماز در همین مکان وامی دارد. اما آیا چاره این گند بیرون زده فریاد و توپ و تشر است؟ و اقامه نماز در میدانهای شهر؟ مشکل از جای دیگر است. به قولی اگر رضاخان با زور توانست چادر از سر مادران ما برگیرد، ما می توانیم با زور و توپ و تشر بر سر این شرم دریده چادر کنیم؟ فاطمه سر رسیدش را بست و گفت: خب. منتظر نظر و صحبت بقیه بود. سریا همانطور که با قلب طلاییش بازی می کرد گفت:
به نظر من اون خط آخرش که می گفت با توپ و تشر نمیشه حجابو به دخترها تحمیل کرد از همش جالب تر بود.
راحله هم به صورت دیگری حرفای سریا را تایید کرد:
واقعا هم چقدر خوب می شد اگه توی این همه سال عوض این که حجاب رو به زور به جامعه و جوانها تحمیل کنند، می اومدن و فلسفه و دلیلهاش رو برای جوانها می گفتن، می ذاشتن خود جوانها به این نتیجه برسن که حجاب براشون بهتره. آخه عقیده رو که با زور نمیشه به کسی تحمیل کرد، حجاب هم چیزیه که باید از روی عقیده باشه.
هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی که راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو دارید، میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 به اطلاع ما و همکارانمون برسونید. اگر هم دوست داشتید، نظرهای خودتون رو میتونید به شماره 30000 1035 پیامک کنید. شماره پیامک رادیو گفتگو در اختیار شماست.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
هشت دسامبر 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفته و 4 نفر به شهادت رسیدند. این اتفاق موجب خروش و انتفاضه ای در فلسطین شد که چند ویژگی مهم و تاریخی داشت. نخست آنکه فلسطینیان کرانه باختری و باریکه غزه که تحت اشغال کامل صهیونیست ها بودند ابتکار عمل را در مبارزات به دست گرفتند، در حالی که تا پیش از این اختیار امور با فلسطینیان ساکن خارج از فلسطین و یا کشورهای عربی بود. دوم آنکه جریانات اسلامگرا با قدرت در انتفاضه نقش داشتند و سازماندهی اعتراضات در اختیار آنها بود. جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین که حداقل 1 دهه در حال گسترش در نوار غزه بودند با شروع انتفاضه اعلام موجودیت کرد. سوم آنکه تمامی اقشار ملت فلسطین و جریان‌ها و گروه‌ها در این خیزش علیه صهیونیست‌ها که 4 سال به درازا کشید حضور داشتند. اما مهمترین ویژگی ورود مبارزات به فاز مسلحانه در سال پایانی انتفاضه بود. در این انتفاضه 1540 فلسطینی به شهادت رسیدند. پایان انتفاضه نیز اتفاقی بی سابقه و البته سرنوشت ساز برای فلسطین بود. صهیونیست ها که از رشد جریان های فلسطینی بلخص در نوار غزه، عملیات ها و نیز طولانی شدن انتفاضه به شدت خسته و نگران بودند، مذاکرات مخفیانه ای را از ماه نخست سال 1993 با جنبش فتح و یاسر عرفات آغاز کردند. این مذاکرات به توافقنامه ای در تاریخ 19 آگوست 1993 در شهر اسلو منجر شد که در تاریخ 13 سپتامبر 1993 همان سال به صورت رسمی در واشنگتن و با حضور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و اسحاق رابین نخست وزیر رژیم صهیونیستی توسط محمود عباس به نمایندگی از طرف فلسطینی و شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل به نمایندگی از طرف صهیونیستی امضا شد و وزرای خارجه آمریکا و روسیه نیز به عنوان شاهد آن را امضا کردند.
Our children's children will no longer experience the painful of cost of war, violence and terror.
توافقنامه اسلو که تشکیلات خودگردان فلسطین بر اساس آن تأسیس شد، یک توافقنامه مقطعی به شمار می‌رفت، به طوری که قرار بود در مرحله اول حکومت خودمختاری در باریکه غزه و کرانه باختری تأسیس شود و در مراحل بعدی مناطق فلسطینی بیشتری تحت کنترل آن قرار گیرند و اختیارات بخش‌های آموزش، بهداشت، امور اجتماعی و مالیات‌های مستقیم و گردشگری در حوزه اختیارات آن واقع شود. از سوی دیگر مقرر شده بود که مذاکرات درباره مسائل سرنوشت‌ساز و مشمول حل نهایی قضیه فلسطین حداکثر 5 سال پس از توافق به نتیجه نهایی برسد و فلسطینی‌ها هم صاحب دولت شوند. پس از امضای اسلو، رسانه‌های جهانی تصاویری منتشر می‌کردند که نشان می‌داد ملت فلسطین به خاطر دستاوردی مبنی بر متعهد کردن دشمن به اهدای برخی حقوقشان که 4 دهه به آن توجه نمی‌شد، از دستاورد سیاسی عرفات و نتیجه دادن 4 سال انتفاضه خوشنود و راضی است. یک سال پس از توافق، مؤسسه نوبل مشترکاً صلح نوبل را به عرفات، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، شیمون پرز، رئیس جمهور و رابین، نخست وزیر اسرائیل اهدا کرد. عرفات به واسطه اسلو و مقدمات تشکیل دولت فلسطینی در سال 1994 و پس از 27 سال تبعید به فلسطین بازگشت. اما نوامبر 1995 اسحاق رابین از سوی جریان‌های تندروی صهیونیستی ترور شد و علی‌رغم مذاکرات پیاپی صهیونیست‌ها به تعهداتشان در اسلو پایبند نبودند.
According to what they had promised in the first year 690.
البته توافقنامه‌های مفصل دیگری هم در ادامه این مسیر امضا شدند که توافقنامه قاهره 1940، توافقنامه تابا 1995 و تفاهمنامه شرح‌الشیخ 1999 از جمله آنها بودند. این توافقات و مذاکرات فلسطینی ها را به هیچ کدام از رویاهایشان، یعنی تشکیل دولت فلسطینی و تخلیه کرانه باختری و نوار غزه از صهیونیست ها نرساند. عرفات و صاف یا سازمان آزادی بخش فلسطین در توافق اسلو علاوه بر کنار گذاشتن دیگر جریان های فلسطینی چند اشتباه بزرگ مرتکب شدند، اشتباهاتی که اسلو را به یک تجربه تاریخی تلخ برای عرفات مبدل کرد. مقامات صاف موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناختند و اقدام این رژیم در اشغال 77% از اراضی اشغالی سال 1948 را مشروع دانسته و آن را به عنوان مسئله غیر قابل بحث پذیرفتند. همچنین در اسلو مهمترین مسائل مورد بحث قرار نگرفت و تصمیم در مورد آنها به مذاکرات نهایی موکول شد، یعنی وعده به آینده. اما در مقابل عرفات متعهد شد که هرگز به استفاده از قدرت نظامی متوسل نشود و جریان‌های مقاومت را نیز کنترل نماید. در واقع سرنوشت مسائل سرنوشت ساز به میزان کرم و لطف رژیم صهیونیستی بستگی پیدا کرد. این مسائل حیاتی عبارت بودند از آینده شهر قدس، آینده آوارگان فلسطینی و آینده شهرک های صهیونیست نشین موجود در کرانه باختری و باریکه. یعنی عرفات همه برگ های برنده را واگذار کرده، اما هیچ امتیاز مهمی جز شکلگیری شبه دولتی به نام تشکیلات خودگردان که اختیار مرزها، پول ملی و بودجه و حتی حق داشتن سلاح و ارتش را نداشته. با آغاز انتفاضه دوم پس از ورود شارون به مسجد الاقصی، توافق اسلو به کما رفته و عرفات به مسیر مبارزه قدیمیش بازگشته. بازگشتی که البته به محاصره او و در نهایت مرگ مشکوکش در سال 2004 منجر شد.
À l'hôpital d'instruction des armées Percy à Clamart le 11 novembre 2004 à 3h30.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
این حرکت وحشیانه‌ای که رژیم صهیونیستی انجام داد، این حرکت بی‌رحمانه‌ای که انجام داد، این نه فقط آبروی خود رژیم صهیونیستی رو برد، آبروی آمریکا رو هم برد. آبروی آمریکا رو برد. آمریکا آبروی تعدادی از این کشورهای معروف اروپایی رو برد، بلکه آبروی تمدن و فرهنگ غرب رو برد. فرهنگ غرب، تمدن غرب، همون تمدنی است که وقتی که با بمب فسفوری میزنن 5000 کودک رو شهید میکنن، رئیس فرم کشور میسته میگه که اسرائیل داره از خودش دفاع میکنه. این دفاع از خوده؟ این فرهنگ غرب اینه. تو این قضیه فرهنگ غرب بی آبرو شد. این فجایعی که اتفاق افتاد، این فشرده جنایاتی است که در طول 75 سال است رژیم صهیونیستی داره در فلسطین انجام میده. حالا الان فشردهش کرد، بلکه در طول این سالها همیشه همینجور کارها رو، مردم رو بکشه، از خانه هاشون بیرون کنه، خانه ها رو ویران کنن. همین شهرک هایی که ساختن، شهرک ها کجا ساخته شده؟ شهرک های صهیونیستی کجا ساخته شده؟ خانه های مردم رو خراب کردن، مزرعه فلسطینی رو نابود کردن، شهرک صهیونیستی داد. اگر کسی ایستاده او رو کشتن، اگر بچه بوده بچه رو کشتن، زن رو کشتن. این کاریست که 75 ساله دارن انجام میدن. طوفان اقصا خاموش شدنی نیست به نظر ما، انشاءالله به حول قوه الهی بدانند که این وضع هم ادامه پیدا نخواهد کرد.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.